آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر بریتانیا میگوید اروپا با تحریم و اعمال فشار بیشتر بر ایران موافقت میکند. در ارتباط با پرونده عباس پالیزدار 11 نفر بازداشت شدند. و چند مظنون به عضویت در القاعده، چند پلیس محلی و یک مجری تلویزیونی در عراق کشته شدند. 28 خرداد 87، 17 ژوئن 2008، 6:30 عصر تهران، 4 بعد از ظهر پراگ، اروپای مرکزی که ما هستیم. نیوشا بغراتی هستم در استودیو خبر، میزبانتون در یک ساعت آینده و این مجله شامگاهی ماست. شامگاه خوش. گزارش، گفتگو و تحلیل از اونچه که شما میخواید بدونید در انتظار شماست لابلای صفحه های همین مجله. اما پیش از اون طبق روال همیشه آخرین خبرها رو بشنویم. امشب همکارم الهی روانشاد در کنار من نشسته در استودیو خبر. خانم روانشاد، عصر شما هم بخیر.
عصر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر و خوشی باد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید که اگر تهران به بسته مشفقهای پیشنهادی و انجام گفتگو پاسخ مناسبی ندهد، اروپا تحریم‌های بیشتر ایران را بررسی می‌کند. آقای براون پس از دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در لندن گفت اگر ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت عمل نکند، بریتانیا از اروپا خواهد خواست تا فشار بیشتری بر ایران وارد کند و اروپا هم با آن موافقت می‌کند. نخست وزیر بریتانیا همچنین تأکید کرد در صورت اعمال تحریم‌های جدید در مورد ایران، توقیف دارایی‌های بانک ملی و دور جدیدی از تحریم‌ها بر صنایع نفت و گاز ایران در دستور کار خواهد بود. سخنگوی قوه قضایی امروز از بازداشت 11 نفر در ارتباط با پرونده عباس پالیزدار خبر داد. به گفته او 6 تن از این افراد دستگیر شدند و برخی از آنها مقام دولتی دارند. علیرضا جمشیدی که در نشستی با خبرنگاران سخن می گفت، اتهام پالیزدار را اهانت به مسئولان و شایعه پردازی و نشر اکاذیب اعلام کرد. عباس پالیزدار که به گفته آقای جمشیدی به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس به بازرسی کل کشور معرفی شده و به اسناد طبقه بندی شده و گزارش هایی که در جمهوری اسلامی مردمی خوانده می شود دست یافته بود، در سخنرانی هایی در دانشگاه های ایران به افشاگری در مورد وجود فساد مالی در میان سران نظام جمهوری اسلامی پرداخت. آقای پالیزدار هم اکنون در بازداشت به سر می برد. امروز 4 تن از مظنونان به عضویت در القاعده در شمال عراق توسط نیروهای آمریکایی کشته شدند. در اعلامیه‌ای که به همین منظور صادر شده آمده است، این مظنونان پس از آن که از تسلیم کردن خود سرباز زدند کشته شدند. همچنین در اعلامیه ارتش آمریکا آمده است که 4 مظنون دیگر نیز که در محل بودند بازداشت شدند. در عملیاتی دیگر در موصل نیروهای آمریکایی 1 مظنون به عضویت در القاعده را کشتند. در همین حال در موصل 1 مجری تلویزیونی با گلوله 1 مرد مسلح از پای درآمد. محی‌الدین النقیب به هنگام خارج شدن از خانه خود هدف گلوله قرار گرفت. در شمال بغداد نیز 1 موتورسیکلت سوار انتحاری 1 ایستگاه بازرسی را که به دست اعضای شوراهای بیداری حفاظت می شد هدف قرار داد. در این اقدام انتحاری 4 عضو شورا کشته و 2 عضو غیر نظامی مجروح شدند. آقای بغراتی.
الهی روانشاد، متشکرم. آخرین خبرها بود از ایران و جهان، اما در ادامه فراسوی خبر. تشویق در تهران، تهدید در اروپا، ابهام‌ها بر سر برنامه اتمی.
آمدن سولانا آخرین کارت دیپلماتیک بود که جامعه اروپا قادر به بازی بودن.
تعرض به دانشجوی دختر، 3000 دانشجوی عصبانی، 3 روز تحصن و دست آخر دانشگاه زنجان آرام می‌گیرد.
اخراج و برخورد رضایی با دکتر مددی،
و آن سورتر در اردبیل بیخبری از وضعیت دانشجوی دیگر. موی غربی ممنوع، لباس کوتاه ممنوع، این بار مغازه ها پلمب می شوند. دور تازه طرح موسوم به امنیت اجتماعی در ایران کلید خورد. همه اینها بیشتر بر پرده های نقره جادو، تاج ملکه الیزابت بر سر هنرپیشه ایرانی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. دو روز بیشتر از باز شدن بسته پیشنهادی نگذشت که تهدید آغاز شد. آغاز بحث تحریم‌های جدید علیه بخش نفت و گاز و نظام بانکی ایران 2 روز بعد از ارائه بسته پیشنهادی غرب به ایران درباره برنامه هسته‌ای صورت گرفت. ایران قبلا گفته بود که هر گونه پیشنهادی رو که مستلزم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم باشه رد می‌کنه. گروه 5 به علاوه 1 از ایران خواسته تا با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به مذاکره رسمی با طرف‌های درگیر در پرونده اتمی بپردازه و حاضرند شماری مشوق‌های اقتصادی و سیاسی به ایران ارائه کنند. ایران اما اعلام کرده در زمان مناسب به بسته‌های پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 پاسخ خواهد داد. اما آیا این زمان مناسب با شروع تحریم‌های جدید همزمان نخواهد شد؟ فرین آسمی.
آغاز تحریم‌های جدید علیه بخش نفت و گاز و نظام بانکی ایران دستاورد آخرین سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا بود. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا پس از دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در لندن اعلام کرد که اتحادیه اروپا برای تحریم بانک ملی ایران، بزرگترین بانک ایران و صنعت نفت و گاز این کشور آماده است. جورج بوش در آخرین روز سفر اروپایی خود در لندن گفت این نخستین گزینه من است. ایرانی‌ها باید بدانند همه گزینه‌ها روی میز است. اکنون زمان آن است که با هم کار کنیم. هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی کانادا درباره اینکه چرا بلافاصله بعد از دادن مشوق‌های پیشنهادی کشورهای 5 به اضافه 1 به ایران بحث تحریم‌های بیشتر علیه این کشور مطرح شد میگوید
اگه مسئله تحریم‌هایی رو که اخیراً مطرح شده در گفتگوهایی که بین نخست وزیر انگلستان و جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در لندن صورت گرفت، این گفتگوها بیشتر در قالب به اصطلاح سفر خداحافظی آقای بوش صورت گرفت، زمانی که بوش سعی بر این داره که کشورهای بیشتری رو علیه ایران تجهیز بکنه. اصل قضیه اینه که اون مشوق‌هایی که در بسته پیشنهادی آقای سولانا به نام گروه 5 به علاوه 1 به تهران داده شد و همه مذاکرات به نظر من بر مبنای اون صورت خواهد گرفت. مسئله بانک مرکزی و تحریم‌های دیگری از این قبیل میتونن بسیار راحت در قالب پذیرش بسته 5 به علاوه 1 حل بشن.
رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو اسکاتلند با اشاره به نشانه‌هایی که به گفته وی عدم تغییر در سیاست هسته‌ای ایران است میگوید احتمالاً ایران این مجموعه مشوق‌ها را نخواهد پذیرفت.
آمدن سولانا آخرین کارت دیپلماتیک بود که جامعه اروپا، کشورهای 5 به علاوه 1 قادر به بازی بودند و به نظر من آخرین فرصتی بود که به دیپلماسی از این لحاظ میشد داد برای قانع کردن کسانی که همچنان به ادامه دیپلماسی در برخورد با ایران اصرار میکنن، یعنی روسیه و چین. آخرین چیزی است که میشد بهش تکیه کرد به این امید که ایران قانع بشه دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره، ولی با توجه به نشانه هایی که حالا در ایران دیده میشه و یقینا خواندن عدم تغییر در سیاست هسته‌ای ایران، این پیشنهادات احتمال پذیرفتنش بسیار اندکه. بایستی انتظار داشته باشیم که در صورت رد رسمی پیشنهادات پرونده ایران مجددا در شورای امنیت مطرح بشه.
یک دیپلمات بریتانیایی اعلام کرد سختگیری‌های بیشتر بر ایران در نشستی در لوکزامبورگ به توافق وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیده است و ظرف چند روز تکمیل خواهد شد. با این حال یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه درباره تحریم‌ها گفتگو نکردند. کریستینا گالاک، سخنگوی خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این باره گفت روز دوشنبه هیچ بحثی درباره تحریم‌ها بین وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح نشد و من هیچ چیز در این باره نمی‌دانم. سخنگوی اسلوونی، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، نیز گفت که از توافق اعضای اتحادیه اروپا بر سر اعمال تحریم‌ها علیه ایران اطلاعی ندارد. پیشتر استفان هدلی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به خبرنگاران گفته بود که وزرای خارجه اتحادیه اروپا اواخر روز سه‌شنبه امروز تحریم‌های جدید علیه ایران را اعلام خواهند کرد. هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی کانادا، درباره تفاوت در گفته‌های مقامات گروه 5 به اضافه 1 و اتحادیه اروپا میگوید اگر به روند پرونده هسته‌ای ایران نگاه کنیم، بخشی مربوط به چگونگی برخورد با ایران بوده است و بخشی مربوط به تحریم‌ها و قطعنامه‌های بعدی بوده است و این موارد به طور موازی در کنار هم مطرح بودند.
به نظر من تضادی در بین اینها وجود نداره، ضمن اینکه خب به تبع وقتی که آقای سولانا به تهران حرکت میکنه و در تهران هست، بایستی همکاران آقای سولانا در اروپا و کشورهای غربی این فضا رو برایشون باز بکنن که بتونن در تهران با مقامات ایرانی در قالب دیگری به گفتگو بنشینن و نه اینکه بحث بحث افزایش تحریم ها در همون زمان مطرح بشه که تهران در حال بررسی و یا در حال گفتگوی با سولانا است. به نظر من اینها یه مقداری نشان دهنده اختلالی است در کار غربی ها وجود.
روزنامه فاینانشال تایمز در شماره امروز خود سه‌شنبه نوشت مقامات ارشد بریتانیایی گفتند که دیدار خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران موفقیت آمیز بوده و آقای سولانا ایرانیان را قانع کرده است که اکنون باید تصمیمی قاطع درباره ورود به مذاکرات یا شرکت نکردن در مذاکرات را آغاز کنند. فاینانشال تایمز همچنین می نویسد این دیپلمات ها می گویند به طور واضح به ایرانی ها اعلام شده که توپ اکنون در زمین آنهاست.
قصه دنباله دار برنامه اتمی گزارش فرین حسینی بود از رادیو فردا. شنوندهای زیادی در مورد برنامه اتمی برای ما اسمس زدند. حمید از مشهد نوشته به آقای احمدی نژاد بگویید جان مردم از فقر و تورم به لبشان رسیده، انرژی هسته‌ای و فضا پیشکش. در مقابل علی از تهران نوشته انرژی هسته‌ای حق ایرانه و اون رو با هیچ چیز عوض نمی کنیم. شما هم میتونید به ما اسمس بزنید. شماره ما 00420-733-59-55-55. این شماره تکرار میشه.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
دانشگاه زنجان رفته رفته آروم میشه. آرامش بعد از سه روز تحسنی با حضور حدود 3000 دانشجو در اعتراض به اونچه که تعرض به یک همکلاسی دختر خونده شده. دانشجوهای متحسن در دانشگاه زنجان الان خبر از آروم شدن اوضاع در این دانشگاه و موافقت مسئولان با خواسته های اونها میدن. این تحسن از سه روز پیش و در پی اون آغاز شد که دانشجویان معاونت فرهنگی دانشگاه رو متهم به قصد تعرض اخلاقی به یکی از دختران دانشگاه کردند. دانشجویان زنجان همچنین دست به انتشار ویدیویی در اینترنت زدن که در اون به صورت سرزده وارد اتاق معاونت فرهنگی میشن. این ویدیو این شخص رو با ظاهری به هم ریخته همراه با یک دانشجوی دختر که روسری بر سرش نیست در اتاق به تصویر میکشه. اونچنان که علیرضا فیروزی مسئول روابط عمومی شورای متحسنین دانشگاه زنجان در گفتگویی که ساعتی پیش باهاش داشتم میگه دست آخر معاونت فرهنگی دانشگاه بازداشت شده.
در حال حاضر اوضاع نسبتاً آروم شده، ما تونستیم به خیلی از خواستهامون دست پیدا کنیم و الان ما منتظر هستیم ساعت 4 بعد از ظهر با دکتر نصیری نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی دیدار داشته باشیم و تصمیم برای ادامه تحصن و یا شدن تحصن رو بعد از گفتگو با دکتر نصیری بگیریم.
یعنی در حال حاضر تحصن کماکان ادامه داره؟
تحصن به شکل منتظم قبل ما در رو آزاد کردیم، در ورودی رو آزاد کردیم و به دست انتظامات حراست سپردیم تا امروز دانشجوها نرسیم رو گرفته بودن و اجازه ورود خروج هیچ شخص رو دانشجوها نمیدادن.
جناب فیروزی، خواسته هایی که شما میگین دانشجوها بهش رسیدن چی هستش؟ چه موافقت هایی شده؟
مهمترین خواسته هایی که تونستیم دست پیدا بکنیم بهش اخراج و برخورد قضایی با دکتر مددی هست. کنان های دکتر مددی توی بازداشت هستند. سردم برخورد قضایی با دانشجویان که در دانشگاه و چه در مراجع قضایی هست. خواسته دیگمون لغو امتحانات زمان ادامه تحصیل شد. این خواسته های اصلی بودی که ما بهش رسیم دست پیدا بکنیم و خواستهای صنفی هم بوده که موافقت شده.
جناب فیروزی، خواسته های صنفی که بهشون اشاره کردید میشه بفرمایید که چی هستن؟
خواستهای صنفی رو به صورت موضوعی ما بررسی نکردیم، یعنی به صورت ریز ما بررسی نکردیم. خواستهای صنفی رو ما به صورت عمده بررسی کردیم و دانشگاه موافقت کرده که با تمام خواستهای صنفی ما و مشکلات صنفی ما اون خواسته ها رو بررسی کنه و تا حد امکان اونها رو بهبود ببخشه. مهمتر خواستهای صنفی مون وضعیت سلف سرویس، وضعیت خوابگاه‌ها، وضعیت آب دانشگاه.
بعضی از منابع و رسانه‌های خبری ایران گفتن که این قضیه تبانی بوده و توطئه بوده در واقع از طرف دانشجوها برای برکناری معاونت فرهنگی دانشگاه. شما در این باره چی دارید که بگید؟
ما کاملا این مسئله رو تأکید می‌کنیم، چون که این مسئله قبل از این برخورد هم در دانشگاه بوده و اطلاع داشتن و خب این شرایط بدون پیش اومد که دانشجوها مطلع شدن از این مسئله و تونستن با این برخورد کنن و مدرک به دست بیارن.
ولی گفتن که در این مورد خاص شما از قبل برنامه ریزی کرده بودید و آمادگی داشتید و اساساً موضوع سوء استفاده شاید مطرح نبوده. شما جوابتون به این چیه؟
شورای متحسنین به طور کامل همونطوری که از روز اول گفته این مسئله تشکیل میکنه هیچ توتری در کنان نبوده و این جمعوکی هیچ خواسته سیاسی مطرح نکرده. این تحصیل کاملا تحصیل سلسیه و تمام مسئله بیشتر در رابطه با سیاسی بودن این برنامه و این تحصیل اعلام میشه از جانب گروه های مختلف کاملا تست هست و ما اون رو تشکیل میکنیم.
آرامش در دانشگاه زنجان، صدای علیرضا فیروزی رو میشنیدید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
لباس کوتاه ممنوع، پیرهن رنگی ممنوع، موی بلند ممنوع، اینها جمله‌ای هستند که همه باهاش تقریبا آشناییم و این آشنایی البته هر سال با شروع فصل گرما گرمتر هم میشه. حالا آخرین خبرها از تهران حاکی از اونه که دور تازه طرح موسوم به امنیت اجتماعی برای مقابله با اونچه که فروش لباس‌های غیر مجاز و مساق خلاف قانون اعلام شده از روز شنبه در تهران آغاز شده. هانا کاویانی از رادیو فردا و گزارشی از پلیس‌ها در تهران.
از سال گذشته و در شکلی تازه طرحی در تهران و سایر شهرهای ایران آغاز شد با عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی. طرحی که نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران با محوریت نیروی انتظامی از اوایل سال 1386 با هدف بالا بردن امنیت اجتماعی آغاز کرده است. به طور خاص برخورد با اراذل و اوباش، سیدی‌های غیر مجاز، مشروبات الکلی و پوشش بد زنان از اهداف اصلی این طرح عنوان گردید. این روزها دور جدیدی از این طرح با شعار شناسایی فوری فروشندگان و عرضه کنندگان البسه غیر مجاز و مصداق خلاف قانون از طریق نشانی اعلام شده از سوی خریداران و توسط گشت‌های نیروی انتظامی اجرا می‌شود. البته پیش از این نیز گزارش‌هایی مبنی بر کنترل بسته خرید افراد در هنگام خروج از برخی فروشگاه‌ها وجود داشت، اما با طرح جدید نیروی انتظامی بعد از برخورد با فرد متخلف از وی نشانی آرایشگاه و یا محل خریداری لباس به گفته آنها پوشش نامناسب را می‌پرسد. در مرحله بعدی این اماکن توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شوند. گزارش‌ها حاکی‌است افرادی نیست که مشمول برخورد نیروی انتظامی شده بودند به مراکز پلیس برده می‌شوند تا پس از تعویض لباس و اطلاع به خانواده‌هایشان از آنها تعهد گرفته شود. در اولین روز از اجرای این طرح در تهران 21 خودرو توقیف و 32 واحد صنفی شامل آرایشگاه‌ها و فروشندگان پوشاک از سوی ماموران انتظامی پلمب شدند. احمد رضا رادان رئیس پلیس تهران سال گذشته گفته بود که طبق قانون برخورد با مدل مو در حوزه برقراری انضباط اجتماعی و تحت عنوان پاسداری از هنجارها بر عهده پلیس گذاشته شده است. رادان همچنین چندی پیش در برنامه تلویزیونی چراغ خاموش درباره طرح ارتقای امنیت اجتماعی چنین گفت:
من با اطمینان خاطر خدمت مردم عرض کنم و از همین دوربین قول بدم طرح امنیت اجتماعی اخلاقه تا رفع ناهنجاری ها، زشتی ها و پلشتی ها با قوت قدرت ادامه داره و ما در این مسیر مقدس به هیچ عنوان کوتاه نمیایم.
اما آزاده خبرنگاری در تهران که از نزدیک این طرح را دنبال می‌کند معتقد است که حتی این طرح با کسانی که بنابر گفته سردار رادان ناهنجارن نیست برخورد نمی‌کند.
الان چون فاز دوم طرح امنیت اجتماعی هم حالت ضربتیه. حتی به کسایی که تو مواردی که خود سردار رادان اشاره کرده بود که باید به اونها تذکر داده بشه، تذکر داده نمیشه. برای مواردی دیشه که پوشش خیلی ساده است، حتی هیچ مشکلی اون خانم نداره، ولی خب اون خانم تذکر دارن میدن. یه جورایی لجام گسیخته است. اصولیا کارشناسی شده نیستش این طرح. هیچ اسمی روش نمیشه گذاشت. فقط یه اسم میتونم بذارم، اونم حالت ضربتی بودنشه. من با مادرش صحبت کردم که مادرش شهید بود. خودم صحنه‌ای رو دیدم تو میدان ولیعصر تو همین تهران که اون مادرش شهید چادرش رو داره. خب اگه اسلام اینه، من این چادر رو نمیخوام، چون دخترش رو گرفته بودن. اگه من پسرم رو دادم شهید شد که تو این راه بره که اینجوری بخواد با مردم برخورد کنه، من نمیخوام. چادرش رو درآورد، حتی با اون خانم برخورد کردن. جدیداً علاوه بر خانم‌های بحثش و پسرای فشن هستن، مدل‌های غربی چیز می‌زنن، با اینها هم برخورد می‌کنن. بعد بیشتر این پسرها هم پسرایی هستن که سن بلوغن. یعنی کاملا شخصیتشون له میشه، نور خودی که اینا دارن.
اینها در حالی است که اجرای این طرح در ایران همچنان که مخالفانی دارد، موافقانی نیز همراه خود دارد. فرزانه در پشتیبانی از این طرح به رادیو فردا گفت:
طرح امنیت اجتماعی به نظر من یه طرح بسیار خوبه. طرح که اینو یادآور بشه که یکی از طرح موفق سال گذشته هم بوده و برخورد گروه های گشت ارشاد هم بسیار منطقیه. و گاهی اوقات هم که اگه اعمال خشونت هم در دستور کارشون قرار میگیره، واقعا گاهی اوقات خشونت لازمه.
اما امین شنونده ای از جنوب ایران این طرح را محدود کردن آزادی‌های فردی می‌داند.
تا واقعا زورگویی مرد و کوچکترین حق آدمی را ازش میگیره که حق پوشیدن لباس و پوشیدن که خودش بر خودش انتخاب میکنه.
بهنام شنونده دیگری از تهران در گفتگو با رادیو فردا از دلایل احتمال شکست این طرح میگوید.
دوله تهجر و این حرفا گذشته 100%. و اینکه جوانها الان در حال حاضر دارن جهان میبینن، زندگی دنیا رو میبینن، اروپا رو میبینن. به نظر من این آشنایی جوانها و نسل امروز با دنیا و رابطهشون با دنیا 100% این طرحها رو باشه.
به هر حال با گذشت بیش از یک سال از اعمال طرح ارتقای امنیت اجتماعی باید منتظر نتایج آن ماند. آیا این طرح به گفته احمد رضا رادان تا پاک کردن زشتی ها و پلشتی ها پیش خواهد رفت و یا اینکه با شکست مواجه و متوقف خواهد شد؟
طرح امنیت اجتماعی در تهران. اسمس و پیامک در این مورد هم ما زیاد دریافت کردیم. یکی از شنونده های ما که خودش معرفی نکرده نوشته طرح امنیت اجتماعی از آن جهت خوب است که با اراذل و اوباش و مواد فروشان و باجگیرها برخورد میکند، اما از آن جهت که به لباس و موی سر گیر بدهند طرح خوبی نیست. یک شنونده دیگر نوشته به خاطر پوشیدن لباس آستین کوتاه بسیار ساده مسئولان دانشگاه اجازه نشستن سر جلسه امتحان به من ندادند. سهیل این رو برای ما نوشته.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 202-733-59-55-55.
خب حرف دانشگاه شد، توی اسمس قبلی یکم از دانشجوها دور شدیم، دوباره برگردیم به دانشجوها و مسائل دانشجویی. این بار در اردبیل، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان ایران در گزارشی در روز 27 خرداد با ابراز نگرانی از سرنوشت اسگر اکبرزاده اعلام کرده که بیم اون میره که این فعال حقوق قومی اهل اردبیل در زندان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تحت شکنجه باشه. جزئیات بیشتر مریم منظوری.
خانواده اکبرزاده که نتوانستند هیچ گونه اطلاعاتی درباره وضعیت سلامت و محل نگهداری اسکر اکبرزاده به دست آورند، نگران آن هستند که او در زندان تحت شکنجه و بدرفتاری باشد. وحید قراباقی، عضو انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان ایران که در ترکیه به سر می‌برد، درباره بازداشت اسکر اکبرزاده به رادیو فردا گفت:
اکبرزاده روز دوشنبه 20 خرداد وقتی که از دانشگاه تمنور اردبیل خارج شدند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و همچنین در مکان نامعلومی به سر می‌برند. آقای اکبرزاده به موقع دستگیری شدن تنها یک تماس تلفنی با خانه گرفتند و به مادرشان گفتند که مرا ماموران اطلاعات دستگیر کردند.
به گفته انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان ایران، مقامات امنیتی خانواده این فعال هویت طلب آذربایجانی را تهدید کردند که در صورت پیگیری وضعیت فرزندشان و رسانه‌ای شدن موضوع با آنان برخورد خواهند کرد. بر اساس همین گزارش، منزل مسکونی این خانواده و کلیه رفت و آمدها در آن تحت کنترل است. واحد قراباقی میگوید اسکر اکبرزاده هنوز تفهیم اتهام نشده و اتهام وی نامشخص است.
مراجعه خانواده ایشان برای آگاهی از اتهام ایشان به دادگاه‌های انقلاب اردبیل هنوز بی نتیجه مانده است. اما ما احتمال میدم این در راستای فشارهای سی بر فعالین هویت طلب در آذربایجان طی ماه‌های گذشته صورت می‌گیرد.
اسکر اکبرزاده پیش از این نیز چند بار دستگیر و زندانی شده و در دادگاهی غیرعلنی پس از محاکمه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود. واحد قراباقی:
در یک مهر اساساً ترجمه‌ها و اعلامیه‌های در شهر اردبیل مبنی بر تدریس زبان ترکی در مدارس که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از تدریس زبان‌های مختلف در ایران تأیید شده است، آن خاص را طلب می‌کردند. همچنین این فعال دانشجو در خرداد 85 نیز هنگام پخش فراهم برای تظاهرات متعاقب سلسله اعتراضات آزادان در خرداد ماه 85 دستگیر و زندانی شده و در یک دادگاه غیرعلنی پس از محاکمه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پرداخت 600,000 تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.
فشار حکومت و نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران بر فعالان سیاسی در میان اقوام و اقلیت‌ها به خاطر آنچه که فعالیت‌های جدایی طلبانه خوانده می‌شود صورت می‌گیرد. از آقای قراباقی می‌پرسم آیا اسکر اکبرزاده در هیچ نهاد یا سازمان جدایی خواه و استقلال طلب در آذربایجان عضویت دارد؟
تو آذربایجان شاید باشه گروه‌هایی که خواهان جدایی از ایران باشند، اما اکثریت فعالین تو مراسم مختلف، تو تظاهرات مختلف، شعارهاشون برآوردن خواسته ابتدایی آنها چه در قانون اساسی هم زیر شده است، چون تدریس به زبان مادری، راه اندازی تلویزیون به زبان‌های مادرشون و پایان دادن به تبعیض‌های اقتصادی که در مقایسه با مرکز بر روی مناطق غیر فارس نشین در ایران اعمال میشه. مطالبات اصلی این فعالین پایین دادن به این تبعیض هاست و این تجزیه طلبی، اسلام تجزیه طلبی یا پان توریستی یه تربیه شده از سوی حاکمیت برای سرکوب این فعالیت‌های هویت طلبی.
سازمان عفو بین الملل در نوامبر 2006 و فوریه 2007 بیانیه‌های جداگانه‌ای را درباره اسکر اکبرزاده صادر کرده و نسبت به سلامتی او در زندان ابراز نگرانی کرد.
بی خبری از وضعیت اسکر اکبرزاده در اردبیل میتونید اطلاعات بیشتر در مورد گزارش‌های حقوق بشری ما رو اساساً در مورد گزارش‌های رادیو فردا رو در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com آدرس ماست. اگر برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت با مشکلی مواجهید، germanian.com ابزاری است که شما رو مستقیماً به صفحه اصلی وبسایت ما هدایت می‌کنه. براتون هجی می‌کنم: germanian.com germanian.com.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تاج ملکه بریتانیا بر سر دختر ایرانی. یک زن جوان ایرانی به اسم شکوفه کاوانی اخیراً در یک فیلم هنری و ابتکاری نقش ملکه الیزابت دوم رو ایفا کرده. سازمان هنرهای مدرن به نام ولوو اخیراً یک فستیوال هنری به اسم زندگی تازه رو توی برلین برگزار کرد که حدود 100 هنرمند آماتور از سرتاسر جهان توی اون شرکت داشتن و یکی از پروژه‌های این فستیوال تهیه فیلمی از زندگی چند شخصیت مهم دنیا بود، از جمله ملکه الیزابت دوم بر اساس فیلم‌هایی که ازشون ساخته شده. شکوفه کاوانی 37 ساله و مقیم استرالیا به انتخاب خودش برای بازی بخش‌هایی از زندگی ملکه الیزابت دوم و با تأثیر از فیلم اصلی به مدت 2 هفته در خونه‌ای در برلین شرقی به اجرای صحنه‌های ابتکاری از این فیلم پرداخت. شکوفه کاوانی در گفتگویی که با شیرین فامیلی همکارم داشت ابتدا درباره برنامه سازمان ولوو گفته.
این نام سازمانشون رو از کلمه ولولو مولو گرفتن که یک کلمه متعلق به بومیان استرالیا یا ابوریجینال هست و معنای جایی که آبها با همدیگه ملاقات میکنن و اینا تصمیم میگیرن که یک شبکه جهانی رو راه بندازن که هنرمندا بتونن با همدیگه ملاقات بکنن و با همدیگه مکالمه یا دیالوگ داشته باشن و بهترین جا رو برای مقر این سازمانشون برلین تشخیص دادن، چون برلین جایی بوده که دیوار فرو می‌ریزه و در حقیقت شرق و غرب با هم دیگه ملاقات می‌کنن.
چطور شد که شما تو این پروژه شرکت کردین؟
به این صورت بود که گفتن یک پروژه هست برای اینکه 10 تا شخصیت فیلم سینمایی با هم دیگه بازی بکنن، شما فقط اعلام آمادگی بکنید که حاضر هستین در این پروژه شرکت کنین و چه نقشی رو می‌خواید. و گویا عده زیادی تقاضا کرده بودن و من تقاضای نقش ملکه الیزابت رو کردم که در فیلم الیزابت ساخته شکار کاپور کیت بلانشت این نقش رو بر عهده میگیره و نقش ملکه الیزابت ملکه باکره انگلستان رو در قرن 15 میلادی بازی میکنه که سرآغاز آزادی مذهبی در اروپا به شمار میاد و تقاضای من مورد قبول قرار گرفت و اومدم اینجا و با 8 نفر دیگه که اونها نقش‌های متفاوتی رو بازی میکنن با هم دیگه به مدت 2 هفته داریم زندگی میکنیم.
چرا این نقش رو انتخاب کردید؟
دلیلش این بود که ملکه الیزابت به تنهایی حدود 500-600 سال پیش در برابر کلیسای کاتولیک روم ایستاد و این کاری که این زن کرد سرآغاز آزادی مذهبی در اروپا به شمار میاد. البته از پدرش که هنری 8 بود شروع شده بود، ولی این زن به این قدرت بخشید و همه مردهای انگلیس پشت سرش وایستادن و فرزندی هم از خودش به جا نگذاشت، یعنی وارث سلطنتش از او به وجود نیومده بود، ولی این مانع از این نشد که این زن یکی از درخشان ترین فصول تاریخ انگلستان رو رقم بزنه که بهش میگن عصر طلایی انگلس. و شخصیت خاص این زن که کیت بلانشت با زیبایی تمام بازی کرده من رو به شدت مسحور کرد، به خصوص در دوران خاصی که ایران به سر میبره و این نبرد بین مذهب و سنت و مدرنیته در ایران جریان داره و اینکه ما میبینیم زنها با تمام قدرتشون در عرصه حضور دارن.
سناریوی خاصی این فیلم ها دارن؟
نه، سناریوی خاصی نداره و همه چیز بر اساس آنچه که پیش میاد انجام میگیره، یعنی که ما خودمون تصمیم میگیریم که هر کاراکتری دوست داریم چه صحنه هایی رو بازی بکنیم و دیگران ما رو کمک میکنن برای اینکه این صحنه ها رو بازی بکنیم به صورت گروهی یا به صورت مونولوگ یا دیالوگ و ازمون فیلم برداری بشه. من بیشتر صحنه هایی که داشتم خودم به صورت مونولوگ، یعنی شخصیت الیزابت و شخصیت اطرافیانش رو بازی کردم و بچه‌ها از من فیلم برداری کردن و یه صحنه هایی بوده که با هم دیگه بودیم و در پایان این پروژه قراره که ما همه این فیلم ها رو کنار هم بگذاریم و بعد بریم باهاشون کار بکنیم. البته در خود سایت بلو این فیلم خواهد بود، ولی برای اینکه ما این رو در جشنواره های مختلف جهانی شرکت بدیم دیگه بقیه کار بعد از پایان این پروژه شروع میشه.
خانم کاوانی، آیا فعالیت هنری شما به صورت حرفه‌ایه؟
کار شغلی خودم کاملا متفاوت هست از هنر، یعنی من نرس اتاق عمل هستم ولی هنر یکی از مهمترین بخش های زندگیمه. البته هنر من به صورت نقاشی بوده و کلاژ میکس مدیا و اصلا به همین صورت بود که من درگیر این شبکه ولو شدم. ولی سینما یه تاثیر بسیار قدرتمندی روی زندگیم داشته و اگه سینما نبود شاید من الان اینجا نبودم. مهم نیست که من هنرپیشه هستم یا نیستم و شاید همین که نیستم هنرپیشه حرفه نیستم باعث بشه که بتونم طبیعی‌تر در قالب این دور فرو برم که اینقدر احساس قوی نسبت بهش دارم.
این رادیو فرداست
و سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. ساعت 19 در تهران، 16:30 در پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. نیوشا بغلاتی هستم، مجله شامگاهی رادیو فردا رو دنبال میکنید. جدال لفظی بین روحانیون با نفوذ، سفر به دنیای یک موزیسین موفق جوان ایرانی، گزارش ویژه و گفتگوی ویژه در انتظار شما هستن. اما پیش از اون الهه روانشاد در انتظار شماست با سرخط آخرین خبرها.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید اگر تهران به بسته مشوقهای پیشنهادی و انجام گفتگو پاسخ مناسبی ندهد، اروپا تحریم‌های بیشتر ایران را بررسی می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه امروز از بازداشت 11 نفر در ارتباط با پرونده عباس پالیزدار خبر داد. به گفته او 6 تن از این افراد دستگیر شده و برخی از آنها مقام دولتی دارند. امروز 4 تن از مظنونان به عضویت در القاعده در شمال عراق توسط نیروهای آمریکایی کشته شدند. امروز 6 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. الگور، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، امروز اعلام کرد برای کمک به ورود باراک اوباما به کاخ سفید همه توان خود را به کار می‌گیرد. به گزارش سازمان ملل متحد، درگیری و ناآرامی در عراق و افغانستان بار دیگر آمار پناهجویان جهان را در سال 2007 بالا برد.
متشکرم الهه روانشاد. هنوز همچنان خبرها رو ورق می‌زنیم. فریبرز غریب، خبرهای ورزش.
امشب در مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا دو دیدار مهم و تعیین کننده در گروه سوم در دستور کار است. تیم‌های ایتالیا و فرانسه، فینالیست‌های جام جهانی سال 2006، امشب برای صعود به دور 1/4 پایانی یورو 2008 در ورزشگاه شهر زوریخ به مصاف یکدیگر می‌روند. در دیگر دیدار گروه سه در شهر برن، هلند و رومانی مسابقه می‌دهند. در جدول رده‌بندی گروه سوم هلند با 6 امتیاز جواز صعود خود را از قبل در جیب گذاشته و تیم‌های رومانی با 2 و ایتالیا و فرانسه با 1 امتیاز به ترتیب دوم تا چهارم هستند. دیشب در گروه دوم یورو 2008 تیم ملی فوتبال آلمان با پیروزی 1-0 در برابر اتریش جواز حضور در مرحله 1/4 پایانی را به دست آورد. در فوتبال ایران، در حالی که روز گذشته تیم آبی پوش تهرانی یعنی استقلال پس از پیروزی در جام حذفی جشن قهرمانی به پا کرد، در اردوی قرمزپوشان یعنی پرسپولیس وضعیت به گونه دیگری است. پس از استعفای روز گذشته حبیب کاشانی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، امروز سایر اعضای این باشگاه نیز به صورت دست جمعی استعفا کردند. خبرگزاری ایرنا امروز ضمن اعلام این خبر آورده است انتشار وجود اختلاف در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و استعفای مدیر عامل و کنارگیری سایر اعضای باشگاه خبرهای نگران کننده است که اهالی فوتبال ایران و مخصوصا هواداران پرسپولیس را متعجب و متحیر کرده است. وابسته شدن پرونده جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران که با قهرمانی تیم استقلال تهران پایان یافت، فصل نقل و انتقالات بازیکنان لیگ برتر از امروز آغاز شد. تیم‌های فوتبال حاضر در لیگ برتر و همچنین لیگ دست اول از امروز تا 7 مرداد ماه می‌توانند برای جذب و استخدام بازیکنان جدید اقدام کنند. 8 دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از روز 15 مرداد ماه با شرکت 18 تیم آغاز خواهد شد.
خب، خبرهای ورزشی رو شنیدید، اما رادیو فردا فقط به شما خبر نمیده، نظرات شما رو هم انعکاس میده.
بحث و تبادل نظر آزاد شنوندگان رادیو فردا در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر چهارشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
فردا همین ساعت همین دقیقه با جان خاکزاد، صدای شما صدای فرداست، نظرات خودتون رو بشنوید. اما گزارش ویژه این هفته به وجهی از اندیشه سیاسی در ایران میپردازه که در این ماه خبرساز شد. موضوع گزارش ویژه این هفته بالا گرفتن مجدد جدال لفظی بین دو گرایش در روحانیت حاکم در جمهوری اسلامی ایرانه. اونچه این موج جدید رو دامن زده انتقاد تند و تیز حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور از رهبران گرایشی که در دهه اول انقلاب خط امام نامیده شد، از آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، رهبر در واقع روحانی که این روزها با جناح اصولگرا شناسایی میشه. جزئیات بیشتر از همکارم حسن جعفری.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
19 سال پس از درگذشت آیت الله خمینی، جناح‌ها و تفکرات مختلف حاضر در جمهوری اسلامی هر یک خود را تنها پیرو اصلی آموزه‌های او می‌داند و تفکرات دیگر را انحرافی و مخالف اندیشه‌های آیت الله خمینی معرفی می‌کند. اما در این میان شاید پرحرف و حدیث‌ترین جریان فکری حکومتی مربوط باشد به هواداران یک روحانی که پیش از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد کمتر شناخته شده بود. حجت الاسلام محمد تقی مصباح یزدی با اینکه در سالهای نخست پس از انقلاب سال 57 در کنار عبدالکریم سروش طی مناظره تلویزیونی با سران حزب توده به چهره شناخته شده بدل شد، اما نام او پس از آن جز در محافل حوزه‌های علمیه شنیده نشد. پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نهم را برخی از تحلیلگران پیروزی تفکر مصباح یزدی لقب دادند و رفته رفته شرح دیدارهای رئیس جمهوری اسلامی با این روحانی 74 ساله و همچنین روابط پیدا و پنهان کابینه محمود احمدی نژاد با حجت الاسلام مصباح یزدی نگره مرکزی بسیاری از تحلیل‌ها و نظرهای سیاسی قرار گرفت و از او به عنوان پدر معنوی اصولگرایان و دولت نهم نام برده شد. طی 3 سال گذشته هر از چندی یکی از افراد یا گروه‌های سیاسی حاضر در نظام جمهوری اسلامی هشدار داده و تفکر منتسب به مصباح یزدی را در مخالفت صریح با آموزه‌های انقلابی آیت الله خمینی معرفی کرده است. تازه‌ترین این هشدارها از آن علی اکبر محتشمی پور، وزیر کشور دوران میرحسین موسوی و از چهره‌های شاخص نزدیک به آیت الله خمینی است. آقای محتشمی پور در مراسمی که چندی پیش به یادبود 19 سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در شهر اصفهان برگزار شد گفته بود تفاوتی بین فرقه مصباحیه و طالبان وجود ندارد. اما مصباح یزدی کیست؟ وبسایت شخصی این مدرس حوزه علمیه قم او را چنین معرفی می کند.
محمد تقی مصباح یزدی در سال 1313 در شهر یزد به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی حوزوی را در یزد به پایان رساند و برای تحصیلات تکمیلی علوم اسلامی عازم نجف شد، ولی به علت مشکلات فراوان مالی بعد از 1 سال برای ادامه تحصیل به قم رفت. در انتشار 2 نشریه با نامهای بعثت و انتقام نقش داشت و بعدها اداری مدرسه حقانی را بر عهده گرفت. بعد از انقلاب چندین دانشگاه، مدرسه و مؤسسه را راه اندازی کرد که از مهمترین آنها میتوان به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در شهر قم اشاره کرد. محمد تقی مصباح یزدی در سال 1369 به عنوان نماینده مجلس خبرگان از استان خوزستان و اخیراً نیز از تهران به نمایندگی مجلس خبرگان برگزیده شده است.
از محمد تقی مصباح یزدی در سالیان اخیر گاه در مطبوعات به عنوان تئوری پرداز خشونت نام برده شده و بخشی از نیروهای داخل حاکمیت در جمهوری اسلامی او را نماینده اسلامگرایان رادیکال معرفی کردند. گفته‌های اخیر علی اکبر محتشمی پور را نیز میتوان تداوم همان نگرش ارزیابی کرد. حجت الاسلام محتشمی پور در سخنرانی اخیر خود گفته است هیچ تفاوتی بین فرقه مصباحیه و طالبان و جاهلان صدر اسلام وجود ندارد. احمد قابل پژوهشگر دینی در مشهد نیز با در نظر گرفتن شرایطی همین گونه میاندیشد.
ببینید این که طرز تفکر آیین مصباح یزدی و همفکرانش نزدیک به تفکر طالبان هست رو نمیشه انکار کرد، ولی من از شما سوال میکنم مثلا آقای محتشمی و دوستان همفکر ایشون برای نفی مخالفان سیاسی خودشون مثل نیروهای ملی مذهبی در اون دوره های گذشته اقداماتی انجام میدادن، مگر اقداماتشون مخالف با این اقداماتی بود که الان طرز تفکر آیین مصباح اونها رو تجویز میکنه؟ اگر امروز به این نتیجه رسیدن که اون گونه رفتارها درست نیست، آیا اون زمان این رو مستند میکردن اینها به حمایت های آیت الله خمینی یا نه؟
اما تقی رحمانی فعال سیاسی در تهران معتقد است باورهای مجموعه ای که به نام دانش آموختگان مدرسه حقانی معرفی شدند از اساس با طالبان تفاوت دارند.
در درون مدرسه حقانی گرایش های مختلفی وجود داشت، از دکتر بهشتی، آقای قدوسی و همچنین آقای مصباح. منتها بعد از انقلاب سازماندهی و نوع گرایش آقای مصباح یزدی که سیستماتیک تر و تشکیلاتی تر هست توانست به شکل سازمان داده شده یک نوع خط فکری خودشو در جامعه مطرح کنه. این خط فکری چند محور داره. محور اصلی این خط فکری ضدیت با روشنفکری مارکسیست التقاط و یه نوع ظاهرگرایی دینی که به نظر من عین طالبان نیست، چون گرایش شیعه معمولا سنتی است و بنیادگرایی مفهوم مدرنی هستش، ولی رفتار بنیادگرایان هم توش وجود داره.
سخنرانی علی اکبر محتشمی پور واکنش‌های بسیار برانگیخت و از جمله در وبسایت نزدیک به دولت رجانیوز و در صفحه دوم روزنامه کیهان نیز به شدت مورد حمله قرار گرفت. اما اکبر کرمی پژوهشگر دینی در قم برخورد میان هواداران آیت الله خمینی و حجت الاسلام مصباح یزدی را ریشه دارتر از امروز میبیند.
چالشی است که بین دو تا خانش از تاریخ شیعه امروزه در گرفته. خانش اول که در واقع مظهر اون آقای خمینی هستش، عناصری مثل زمان، مکان و مصلحت رو وارد اسلام سیاسی کرده و از این نظر اگر قرار باشه اسلام وارد عرصه سیاست بشه، یه فهم مترقی از فکر شیعه رو داره سعی میکنه رهبری بکنه. اما تفکر دوم که جریان آقای مصباح اون رو داره نمایندگی میکنه با تاریخ شیعه‌گری قرابت بیشتری داره و با عناصری مثل مهدویت و مسائل قومی و طایفه‌ای که مربوط به شیعه هستش بیشتر درگیر هستش.
تقی رحمانی نیز ریشه های تاریخی چالش امروز این دو طیف را یادآوری میکند.
این اختلاف از اول میان دو طیف از روحانیون وجود داشته، منتها این اختلاف در زمانهای مختلف شدت بیشتری پیدا کرده. در دهه 60 روحانیون سر کوبیدن و نقد روشنفکران مذهبی و گرایش های ملی مذهبی، گرایش های سکولار و گرایش های مارکسیستی با هم اتحاد داشتن. وقتی رقبا هست شدن، این اختلاف ها برای گرفتن جایگاه های بیشتری از قدرت عمده تر شد. در دوره آقای خمینی به گرایش روحانیون و مبارز بیشتر توجه می شد و بعد از فوت آقای خمینی این مسئله تحت شعاع قرار گرفت و گرایش هایی که به گرایش آقای مصباح یزدی معروف هستند دارای قدرت بیشتری شدند. به نظر من این نکته مهمه. ارتباطشون با نهادهای نظامی سیستماتیک‌تر شد.
ارتباط با نیروهای نظامی البته نزد هر دو جناح فکری روحانیت پیشینه داشته است. اما با این همه احمد قابل میگوید این دو نگرش چندان از هم دور نیستند.
با تاب طرز تفکر آیت الله خمینی از اندیشه های مذهبی، اگر آدم یه نسبتی بخواد بسنجه بین اندیشه های امروز آقایان مصباح و مثلا فرسون که همفکرانش و آقای محتشمی و همفکرانشون، واقعا اونقدر این نسبت ها از هم دور نیست که بگیم که این داره به طرف شرق میره و اون به طرف غرب. نه، واقعا اینها مستنداتی از بیانات آیت الله خمینی دارن که نظریات مثلا آقای مصباح تأیید میشه با اون. همون جوری که آقای محتشمی هم یک سری مستندات از سخنان آیت الله خمینی میتونه پیدا کنه که نظریات مثلا دموکرات مآبانه تری رو ازش بشه به دست آورد.
از سوی دیگر تقی رحمانی ریشه این چالش را در قانون اساسی فعلی پی میگیرد که جایگاهی ویژه به روحانیت بخشیده است.
وقتی شما رهبری روحانیت در قانون اساسی بگونی تضمین میکنی، پس همیشه دلیل برای نمیشود که یک گرایش از روحانیت قدرت داشته باشه. ولی یک دعوای اختلاف سنفی رخ میده. ما گرایش های مختلفی در دوران روحانیت داریم. از آقای مجتهد شبستری گرفته و آیت الله منتظری گرفته و آقای محتشمی و گرایش آقای کروبی، همچنین گرایش آقای هاشمی تا گرایش آقای مصباح یزدی. ولی یه اصل وجود داره در قرائت اینها باید مشخص کنن آیا حق ویژه برای روحانیت قائل هستن یا نیستن. بحث روشنفکران مذهبی شریعتی این بود که ما حق ویژه‌ای برای هیچ کس در تفسیر دین قائل نیستیم.
اما علاوه بر قانون اساسی، رفتار سیاسی آیت الله خمینی را نیز نباید از یاد برد. دست کم احمد قابل چنین دیدگاهی دارد.
در باب همین میزان رأی ملت است، خب شخص خود آیت الله خمینی جاهایی اقداماتی کرده که ظاهرا مخالف با رأی ملت یا بدون اظهار نظر ملت، اولیشون اقداماتی کرده و حالا ممکنه حتی بعدا مردم هم باش همراهی کرده باشن، منتها اینجور نبوده که اول رأی ملت رو بخواد و بعد اقدام بکنه.
احمد قابل نتیجه میگیرد که سنگ بنای این روش مدیریت را شخص آیت الله خمینی گذاشته است.
بعضی از برخوردهایی که ایشون مثلا با گروه‌های سیاسی داشت، اون چیزی که راجع به جبهه ملی گفت و اونا رو مرتد خوند، یا اونی که نهضت آزادی از ایشون منتشر شد که اتفاقا همین آقای محتشمی یک پای قضیه بود برای تایید و رد صلاحیت اینها، ولی نهایتاً سنگ بنای این سبک مدیریت رو به نظر من شخص خود آقای خمینی گذاشت. خب این موقع بهانه میده دسته های اصلاح یزدی و دسته های خامنه‌ای و اینها که اینها هم مدعی بشن که اصلا ولایت مطلقه فقیه، یعنی همین که حتی اگر ملت هم یک نفر رو برگزیده باشن به عنوان یک فردی لایق برای یه سمتی، رهبری کشور میتونه برخلاف تشخیص مردم وارد بشه و او رو عزل کنه و او رو از مقامی کنار بگذاره.
یکی از محورهایی که حجت الاسلام محتشمی پور در سخنرانی خود به آن اشاره کرده، ناهمراهی یا حتی مخالفت حجت الاسلام مصباح یزدی با آیت الله خمینی در دوران پیش از انقلاب اسلامی است. اکبر کرمی پژوهشگر دینی در قم نیز چنین باوری دارد.
آقای خمینی با خط فکری منصوب با آقای مصباح میانه خوبی نداشت و از خود آقای مصباح تا اونجایی که اطلاعات وجود داره به نظر میاد که ایشون فاصله میگرفت. اما به نظر من این واقعیت در کنار دو تا واقعیت دیگه‌ای که امروزه ملموس جامعه ماست معنا پیدا میکنه و کامل میشه. اول اینکه جریان فکری منصوب به آقای مصباح با تاریخ شیعه‌گری به ویژه پس از جریان غیبت همخوانی بیشتری داره و از این نظر این فکر اصالت تاریخی بیشتری داره. واقعیت دوم که این واقعیت رو تکمیل میکنه اینه که این جریان در حال حاضر به تعبیری تونسته مقام رهبری رو خودش هماهنگ بکنه. این مسئله خیلی اهمیت داره و به خاطر همینم هم هست که اصلاح طلبان از این نکته سعی میکنن بگذرن و خاموش باشن.
اما بشنویم از تقی رحمانی.
آقای مصباح یزدی نه که ضد انقلاب بود، نه، اینا تحلیلی داشتن که اساسا به دو علت، یک تحلیل ایدئولوژیک، تشکیل حکومت تا زمان امام زمان امکان پذیر نیست، دوم اینکه امکان تحولی نیست. حالا وقتی دیدن امکان تحولی هست خود به خود باهاش همراه شدن.
از مقوله امکان تحول هم که بگذریم، احمد قابل میگوید اساسا سابقه انقلابی نداشتن درباره مصباح یزدی درست نیست.
آقای مصباح یزدی واقعا سابقه انقلابی به معنای اینکه یک زمانی با آقای خمینی کاملا هماهنگ بوده، عضو جامعه مدرسین و عضو قم بوده و بیانیه امضا می‌کرده در سال 42 و بعدش در این که نمی‌تونه تردید کنه. بعد از یه زمانی به این ور آقای مصباح بیتیله فعالیت‌های سیاسیشو کشید پایین و دیگه فعالیت سیاسی نکرد. حتی یه مقداری هم بدبین شد به آیت الله خمینی و اطرافیان آیت الله خمینی. ولی رفتار تندی هم ازش که بشه خیلی واضح از اون کشف کرد که ایشون مخالف بوده به صورت 100%، کسی نمی‌تونه ارائه بکنه. مگر یک مورد که مثلا میگن آیت الله خمینی گفته بود قبل از انقلاب که مثلا نیمه شعبان رو جشن نگیرید، ایشون جشن گرفت. ضمن اینکه میگم الانم که ایشون داره شدیداً حمایت میکنه از آیت الله خمینی متا با اون برداشتی که خودش داره.
احمد قابل همچنین اضافه میکند که هر دو گروه با آیت الله خمینی به یک گونه رفتار میکنند، رفتار حذفی.
بعد اینجا قبول کنن که آیت الله خمینی هم انسانی بوده غیر معصوم و یه فردی که درست قابلیت های خاصی داشته که در زمان خودش شاید کسانی اون قابلیت ها رو نداشتن، ولی به هر حال ایشون خطا داشته. من نمیدونم دوستان اصلاح طلب ما میخوان ایشون رو بیارن در اعداد معصومین که هیچ کس نتونه نقد کنه کوچکترین رفتار ایشون یا تصمیم ایشون رو. اگر این من به نظرم میاد الان این کار رو آقای مصباح اینا هم دارن میکنن، مثلا آقای مصباح اینا با نادیده گرفتن یه بخشی از صحبت‌ها و رفتارهای آیت الله خمینی این کارو میکنن، آقای محتشمی و بعضی دوستان اصلاح طلب ما هم با نادیده گرفتن یه بخشی دیگه.
اما گذشته از چگونه اندیشیدن هر یک از جریان‌ها و طیف‌های فکری، امروز میزان گره خوردگی با ساختار قدرت است که این طیف ها و گروه ها را از یکدیگر متمایز می کند. در حالی که همچنان در شهر قم تجمعات و تظاهراتی به هواداری از حجت الاسلام مصباح یزدی برپا می شود و روزنامه ها و وبسایت های متعددی ضمن ارج گذاشتن به او حملات بی سابقه ای را علیه علی اکبر محتشمی پور سامان داده اند، در مقابل حجت الاسلام مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی نیز روز دوشنبه در شورای مرکزی این حزب به دفاع از محتشمی پور برخاست و این پرسش را طرح کرد که وقتی با یاران نزدیک آیت الله خمینی این گونه برخورد شود و اینقدر اهانت کنند، آیا نمیتوان گفت که جامعه و فضای سیاسی کشور منحط شده است؟ در ادامه کشاکش ها میان دو گروه، بسا که این پرسش مهدی کروبی در روزها و هفته های بعد
با پاسخی تلویحی یا شدید از سوی هواداران مصباح یزدی مواجه شود. گزارش ویژه این هفته بود از همکارم حسن جعفری. اینجا پراگ رادیو فرداست. از استودیو خبر آخرین رویدادهای ایران و جهان رو میشنوید. از کشمکش‌های سیاسی درون ایران گفتیم، آشنا بشیم با دنیای درون و دنیای موسیقی یک هنرمند جوان، یا شاید آشناتر بشیم در گفتگوی ویژه.
سی ساله است و میتوان از او به عنوان سرشناس‌ترین خواننده جوان موسیقی سنتی یاد کرد. از 8 سالگی وارد دنیای موسیقی شده و هنر آواز را در هنرستان سوره تحصیل کرده. ستار، تنبک، دف، ارگ و پیانو هم می نوازد و دارای دیپلم موسیقی در رشته سنتور است. از دانشکده هنرهای دراماتیک هم لیسانس تئاتر گرفته. عشق ماند، سایه های سبز، دریای بی پایان، سعدی نامه و به نام گل سرخ از آلبوم های اوست. با ارکستر ملی ایران، ارکستر سمفونیک تهران و گروه دستان در خارج هم همکاری دارد و خود نیز دارای گروهی است با نام راز و نیاز. این هنرمند جوان کسی نیست جز سالار عقیلی که میهمان برنامه این بار گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شده
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای سالار عقیلی، اغلب مشاهده شده که جوانها بیشتر میرن به سوی موسیقی غربی و اینها نگاه آنچنانی نسبت به موسیقی ایرانی ندارن. میگن که این موسیقی غمزاز، آواز زیاد توش داره، خسته کننده است و اینها.
البته در این که در موسیقی ایرانی یک غمی هست، این رو نمیتونیم منکر بشیم، اما اون غم غم منفی نیست، غم مثبته و غمی نیستش که بخواد موندگار باشه و بخواد تاثیر بد بذاره روی آدم. اون یک غم به نظر من خوبی هست برای ما که اینطوره. البته یکی از دلایل دیگه‌ش هم که جوونا دنبال موسیقی هست نمیرن، به نظر من شناختی از موسیقی درست ایرانی ندارن، چون خب در رادیو تلویزیون ایران متاسفانه خب موسیقی‌های به اون صورت خوبی که باید پخش بشه نمیشه و همیشه اونایی که خوبن یا نمیرن توی تلویزیون و رادیو و در کنار کارشون رو انجام میدن یا اینکه پخش نمیکنن ازشون. ولی من فکر میکنم اگر رادیو تلویزیون بتونه شناخت خوبی بده و ساز رو حداقل نشون بدن، چون ببینید یه چیزی رو که شما وقتی میبینین طرفش میرید.
شما الان یه شکوایه همچین خیلی نرم و نازکی هم کردید. خب شما هنرتون هنر آواز هست، فرض کنید یک سازی میزدید و سازتون نشان داده نمیشد از این رسانه، چه احساسی داشتید؟
خب مسلما آدم ناراحت میشه وقتی که فعلا شرایط اجتماعی در ایران این هست دیگه، باید یه جوری پذیرفت. ولی خب اونها هم دوست داشته باشن که هنرشون رو ارائه بدن مثل قدیم که به هر حال ساز نشون داده میشد در تلویزیون. امیدواریم که در آینده اتفاق بیفت و ساز نشون داده بشه تا جوان هم بتونن بشناسن و انتخاب بکنن و حق انتخاب ندارن جوانای ما الان، چون نمیبینن. شما ببینید چرا جوانا همه دنبال سازهای غربی هستن؟ به خاطر اینکه اونا رو هر روز دارن تو ماهواره میبینن. چند درصد کلیپ های یا کارهایی که ساخته میشه در ماهواره یا در شوهایی که تلویزیونی که دست مردم به صورت غیر مجاز حالا در ایران میرسه، چند درصد میبینید که ساز ایرانی نشون بدن؟ شاید 1% یا 2% هم نباشن، ولی 98% سازهای غربی رو دارن میبینن و مسلما وقتی اونو میبینن میرن دنبال اون دیگه. شاید یک بچه اگه یه ستاری ببینه زده میشه تو تلویزیون که پدرش بگه آقا من اینو دوست دارم برام بخر، و همین خودش باعث میشه که اون بره دنبال اون پدرش پیشرفت بکنه.
آقای سالار عقیلی، شما سازی نمی نوازید ولی صدای شما ساز شما هست.
خب ساز فقط برای خودم نوازندگی شاید یکی دو بار فقط در خارج از کشور بوده که توی کنسرتای ساز زدم، ولی در ایران اصلا این کارو نکردم.
ممکنه بگین چند نوع ساز رو شما مینوازین؟
من خب هنرستان بودم، ستار و یه مقدار سنتور، که خب دیپلم سنتور دارم از هنرستان موسیقی. تنبک شاگرد آقای امیر بیداریان بودم و خب پیانو هم که تو خونمون بود، خودمون هم اینجوری زدیم و یه بقیه سازا همین دف و چون اینا همه تو منزل ما بوده و حال دستی زدیم بهش، ولی خب من نوازنده نیستم، همینجا اعلام میکنم من فقط خواننده هستم و کار آواز انجام میدم.
آیا آهنگی هم ساختیم؟
آهنگ یکی دو تا فقط، نه اون به اون صورت که بخواد منتشر بشه، یه حالی بوده و خودم نشستم و این کار کردم و همین، در همین حد. اون صورت نه، من آهنگسازم میگم نیستم، فقط کار خوانندگی انجام میدم.
چه دانستم که این دریای بی پایان چنین باشد، بخارش آسمان گردد، کف دریا زمین باشد.
میرسیم به سوال دیگری. شما آیا در یک گروه خاصی فعالیت میکنید یا نه؟
من الان در ایران فقط با ارکستر ملی ایران به رهبری استاد فرهاد فخرالدینی کار میکنم و با ایشون همکاری میکنم و با گروه راز و نیاز که گروه خودم هست. فقط در خارج از کشورم که با گروه دستان، در ایران هم همینطور با گروه دستان چند تا کنسرت رو اجرا کردیم، ولی خب علت این که این گروه اکثرا در خارج از کشور هستند اعضاش، برای همین ما معمولا در خارج از کشور با این گروه من بیشتر کنسرت دادم، ولی بیشتر همین فقط با گروه دستان کار میکنم و ارکستر ملی ایران.
تا اونجا که من میدونم آقای سالار عقیلی، شما با ارکستر سمفونیک تهران هم کاری دارین. من یادم دو سال پیش شما اومدین به شهر ازنابروک و اونجا برنامه داشتین. کار کردن با یه همچین گروهی که به هر حال سازهای غربی بیشتر حاکم هست تا سازهای ایرانی چگونه است؟
همونطور که خودتون فرمودید در اشتاد هاله آلمان در شهر ازنابروک کنسرتی داشتیم با ارکستر سمفونیک تهران و آهنگسازی آقای نادر مشایخی و رهبری ایشون. یک تجربه جدید و تازه بود، هم برای من هم برای بچهای هر واقع ارکستر که برای موسیقی مدرن بود، چون آقای مشایخی بیشتر کارهای مدرن انجام میدن. یک سمفونی ساخته بودن به نام فیه مافی، اون رو ما اجرا کردیم و از اشعار حافظ و عطار استفاده کردم. برام سخت بود این کار، خیلی سخت بود، چون باید یه فواصلی رو استفاده میشد که توی موسیقی ایرانی کمتر خب استفاده میشه. در ادامه همون ما امسال هم یه ضبط خیلی مهمی داشتم با بایرش روند فونک، یعنی که سمفونیک رادیو تلویزیون مونیخ به رهبری آقای فرانک کرامر که ایشون هم جزو 20 رهبر خوب دنیا هستن و باز هم از ساخته‌های آقای نادر مشایخی بود، ولی این بار با ارکستر مونیخ من این کار رو انجام دادم که دو مرتبه توی سپتامبر، فکر می‌کنم 19 سپتامبر، ما با همون ارکستر، این دفعه فقط آقای مشایخی در واقع آهنگساز هستن و من با ارکستر مونیخ این کار رو اجرا می‌کنم توی همون اشتادهاله توی ازنابروک، ولی در تاریخ 19 سپتامبر. و سمفونی در واقع فیه مافیه 2 رو ایشون ساختن و به اضافه سمفونی مولانا که من اندفع از اشعار مولانا استفاده کردم و خوندیم. این سخته از دفعه قبل بود، یه مقداری کار بیشتری برد.
بیا که نوبت صبح هست، آشتی انایت به شرط آن که نگویی از آن چه حکایت
آقای سالار عقیلی، حال میرسیم به سبک و سیاق خوانندگی شما.
سبک آوازی من بیشتر سبک قدما هست، علال خصوص استاد بنان من خیلی دوست دارم و یک کاری هم به یاد ایشون و به یاد اساتید موسیقی قدیم ایران دارم انجام میدم تحت عنوان مایه ناز که با پیانوی همسرم هست، خانم علیره شریعت‌زاده. سبک من سبک بیشتر حالا سبک طاهرزاده، اقبال، تاج اصفهانی، محمودی خونساری، اینها رو بیشتر تلفیق کردم با هم.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جا بکنم بطنم همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، تن شاد و خوش و نغم زنم به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
سالار عقیلی میهمان گفتگوی ویژه بود. گفتگو از همکارم شهرام میریان و با این گفتگوی ویژه دوستان به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم، اما شما همچنان با ما باشید با رادیو فردا. رادیو فردا با شماست 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته با آخرین خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت. سپاسگزارم که در یک ساعت گذشته با من و همکارانم در استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید. شب خوش. نیوشا بغراتی.